أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. معنای عدالت و عدالت اجتماعی تا حدودی روشن شد و بیان شد که عدالت صبغه حقوقی دارد و در مسائل حقوق باید مراحل سگانه محفوظ باشد، یعنی مواد حقوقی 1، اصول و مبانی حقوق 2، منابع اصیل و مستحکم حقوق 3، تا بتوان کتاب حقوقی را تدوین کرد و مسائل حقوقی را تبیین نمود. مواد حقوقی را از اصولی می‌گیرند که اون اصول و مبانی ریشه مواد حقوقی است، مثل مصوبات مجلس شورا که مستند به اصول قانون اساسی است. در شرق و غرب عالم این چنین است. هر کشوری که مجلسی دارد، مواد حقوقی دارد که مجلس اون مواد حقوقی را تصویب می کند، به استناد قانون اساسی است. اما این قانون اساسی اصول ارزشی را در بر دارد، مبانی را در بر دارد. این مبانی و اصول را باید از یک منبعی گرفت. تفاوت مصوبات مجلس شورای اسلامی به غیر اسلامی این است که مجلس شورای اسلامی مواد حقوقیش را از اصول قانون اساسی استخراج میکند و اصول قانون اساسی از منبع وحی قرآن، سخنان اطرت طاهرین علیه مسترات و علیه مسترام استخراج میشود که قرآن و منابع اطرت هماهنگ با نظام خلقت و فطرت انسان به پیوند انسان و جهان است. یعنی این مثلث را که خدا آفرید، جهان، انسان، پیوند انسان و جهان، با یه اصولی خلق شده است. قانون اساسی باید با این منبع هستی شناسی هماهنگ باشد تا مصوبات مجلس به استناد اصول قانون اساسی به اون منبع تکیه کند. در غیر نظام اسلامی منبع وجود ندارد، یعنی از فرهنگ مردم، از عادات مردم، از آداب مردم، از حقوق طبیعی و نه فطری و از باورهای مردم، سنن مردم استخراج می شود که هیچ کدام از اینها تکیه‌گاه برهانی ندارد. باور مردم که حجت نیست، پسند مردم که حجت نیست. چیزی حجت است که با درون انسان هماهنگ باشد، با آغاز انسان هماهنگ باشد، با انجام انسان هماهنگ باشد. انسان یه مسافری است که از راه دور آمده و به راه دور می رود، نه از آغازش با خبرن نه از انجامش. همون طوری که از بعد از مرگ کسی خبر ندارد، از قبل از دنیا کسی اطلاعی ندارد. انسان قبل از دنیا کجا بود و چه راهی را پیمود خبر ندارد، بعد از مرگ کجا می رود خبر ندارد. فقط پیکرش را می بیند که پوسیده است و دیگر هیچ، نطفهش در رحم آمده و قبلش هیچ، از قبل چی بود بعد چیست، میلیونها درجات را پشت سر گذاشت، میلیاردها مراتب را در پیش دارد، یه موجود ابد و ازل است، نه قبلا منقطع بود و بی ریشه و بی تاریخ، نه بعدا منقطع الاخر است و بی ریشه و بی تاریخ. حد اکثر این 60-70 سال را بشر می فهمد. برای جسم بشر قانون لازم است یا برای هویت بشر؟ هویت بشر جسمی دارد که سایه اوست، فرع اوست، جانی دارد که اصل اوست و هرگز نمی میرد. اون بزرگوار که گفت رهرو منزل عشقیم، ز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، دیگری گفت این سخن ناسواب است، زیرا منزل عشق، مقصد عشق یارو ندارد. این راه نه اول دارد نه منزل دارد. عشق منزل ندارد، پایان ندارد. دریای عشق، اقیانوس عشق قواسی میطلبد که در این بی ژرف بی عمق بتواند سفر کند. چیزی میتواند جان بشر را تأمین کند که از آغازش با خبر باشد، از انجامش با خبر باشد، و اون خدایی است که این مثلث را آفریده، یعنی جهان را یک، انسان را دو، پیوند انسان و جهان را سه. این در اختیار صاحب وحی است. او میداند در گوهر فطرت ما و نه طبیعت ما، هم طبیعت ما را میداند که به پیکر برمیگردد، هم فطرت ما را میداند که به جان ملکوتی با مربیگردد. او میداند که جهان چیست، انسان چیست، پیوند چیست. شما وقتی میخوابید در عالم رؤیا سفرهای را طی کردید، هیچ فکر کردید که کجا میروید؟ اون که خواب دیده از کیست؟ رؤیای صادق در زندگی انسان کم و بیش تجربه شده است. کمتر کسی است که رؤیای صادق را تجربه نکرده باشد. ما آنیم که بدون بدن سفر میکنیم، ما آنیم که بدن در بستر خواب است و خوابیده است، به خواب فرو رفته است و ما بیداریم. جان هرگز نمیخوابد، اهل خواب نیست، اهل تنبلی نیست. منتها باید در راه صحیح ای رو به کار گمارد. قانون اساسی اسلام برابر با فطرت است که خدای سبحان از اون فطرت به وسیله انبیا ما را خبر کرده است. بنابراین قوانین حقوقی اسلام منبع دارد یک، مبنا دارد دو، مواد حقوقی دارد سه. اما در غیر اسلام میبینید منبع وجود ندارد، همین مبانی است که از این مبانی مواد را استخراج میکنند. میگوین عدالت، میگوین آزادی، میگوین حقوق بشر، میگوین دموکراسی، میگوین مردم سالاری، میگوین مبارزه با تروریسم، همه اینها حق است. اما اینا اصول است، اینا مبانی است نه منابع. عدالت را باید از کجا گرفت بحث است. عدالت یعنی حق هر کسی، مرز هر کسی، حقوق جامعه و فرد مشخص باشد. حق جامعه چقدره؟ حق فرد چقدره؟ تا کجا حق زبانه؟ تا کجا حق قلمه؟ تا کجا حق بنان و بیانه؟ اون را زبان آفرین و زمین آفرین باید بیان کند. شما میبینید در قرآن کریم فرمود ارثی را که خدای سبحان برای بازموندگان مقرر کرده است، شما دست به این ارث نزنید. شما نمیدانید چرا زنها کمتر میبرند. در بعضی از موارد زن و مرد ارثشون یکسان است، مثل پدر و مادر. پدر مرد است و مادر زن، اینها یکسان از بچه ها ارث میبرند. دختر و پسرن که تفاوت در ارث دارند، وگرنه برادران و خواهران امی یکسان ارث میبرند، پدر و مادر یکسان ارث میبرند. در خیلی از موارد ارث زن و مرد یکسانه، در برخی از موارد ارث زن بیش از ارث مرده، در بین دخترها و پسرها پسر بیش از دختر ارث میبرد. بعد از اینکه این معارف را و احکام و حکم فقهی و حقوقی را قرآن کریم تبیین کرد، همون دست به اینها نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما از آینده خبر ندارید، از کیفیت این سهام خبر ندارید، از اینکه این ارث به این بچه رسید بعدن این بچه چه میکند خبر ندارید، از نوه‌های او خبر ندارید، این مال رو او چجور صرف میکند خبر ندارید، در راه صحیح صرف میکند یا در راه باطل خبر ندارید. دست به این ارث ندنید، برای اینکه نمیدانید، از آینده بی خبرید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، مبادا کسی رو بیشتر بدید، کسی رو کمتر بدید، کسی رو از ارث محروم کنید، کسی رو بیش از اندازه بدید یا اعتراض کنید، برای اینکه شما از آینده خبر ندارید. اون که از میلیون ها سال با خبر است، او میتواند تصدیق کند. وجود مبارک امیر بیانی وقتی گفت من هر کی از کنار شمشیر من میگذشت که نمیکشتم، زیرا من میدیدم در اعقاب او فرزند پنجم یا ششم او، نوه هفتم یا هشتم او یه فرد صالح میشود. من این کافر مشرک را امروز نکشتم، برای اینکه بعد از دو قرن یه فرزند صالحی از او به دنیا می آید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، فریضتاً من الله. در باره جانشناسی، فطرت شناسی هم فرمود یسألونک عن الروح، بگو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بنابراین این حرف ها تقریبا در دو سه روز قبل بازگو شد، امروز یک مقدار تکرار شد تا رشته دیگری به او متصل شود، و اون است که از نظر مسئله حقوقی دست نظام اسلامی پره. یعنی مواد حقوقی به مبانی تکیه می کند، مبانی به منابع تکیه می کند، اسلام حرفی برای گفتن دارد. اما در بخش اجرا بنگرید به اون چی که در جریان روز و در جریان NPT بود، در جریان شورای حکام و در جریان اعلامیه دولت و در جریان دستور دولت نسبت به اجرا کردن تحقیقات هستی، ببینید دست اسلام پره یا خالیه. دیگران همونطوری که از در علمی حرفی برای گفتن ندارن، یعنی حقوق دارن ولی فلسفه حقوق ندارن، مبانی دارن ولی منابع ندارن، لذا عدالت را روزانه به میل خود معنا می کنن، آزادی را روزانه به خواسته خود معنا می کنن، دموکراسی و مردم سالاری و حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را عصرانه و صبحانه به میل خود تفسیر می کنن، در بخش اجرا هم دست اونها خالیه. اونها میگویند بر اساس عدالت و آزادی و مردم سالاری این حقوق را باید تصویب کرد. اگر کسی دستش به جایی رسید که میتواند اجرا نکند چه میشود؟ با این قدر و قلندر قدرتمند چه میکنید؟ او که از کسی نمیترسد، او که میگوید انسان که میمیرد میپوسد نه از پوس بدراید. اگر با شارون و بوش روبرو شدید که عقیده اونها اینه انسان که رفت مرد پوسید و دیگر هیچ، با یه انسان قلندر قدرتمند قدر چه میکنید؟ ضامن اجرای این مبانی چیست؟ عدالت سند تصویب مواد حقوقی است. اگر کسی نخواست عادل بشود با او چه میکنید؟ سلاح که دست اوست، قدرت که دست اوست، سازمان ملل که دست اوست، شورای امنیت که دست اوست، شورای حکام که دست اوست، آژانس اتمی که دست اوست، شما با او چه میکنید؟ یک قدرتی باید باشد پشتوانه اجرای عدالت یا نه؟ اون که میگوید قد افلح الیوم من استعلا، منطق او منطق فرعون است که هر کس زد و بند کرد برد، برنده اوست و پیروز اوست. قد افلح الیوم من استعلا. اسلام آمد این تفکر فرعونی جاهلی را در هم کوبید و فرمود قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. پیروز کسی است که خود را تهذیب کرده است و ادب کرد. او میگوید پیروز کسی است که زد و بند کرد و برد. این دو شعار است که هرگز قابل تفاهم و تعامل نیست. اینها محاربه دین و غیر دین است، نه معارضه. یه وقت است که معارضه علم و دین است. در تعارض علم و دین باید توجیه کرد که عقل از ادله دین شناسی است و هیچ تعارض بین علم و دین نیست به نحو سالبه کلیه. مطالب علمی را دین میپذیرد، مطالب دینی را عقل میپذیرد و هیچ تعارضی نیست. اما اگر سخن از معارضه نشد، سخن از محاربه شد، سخن از تیراندازی و موشک پراکنی و آتش و توپخانه دو طرف بسته است، دین میگوید این هم الا کل انعام بل هم ازل، اونها میگوین این هازا الا اساطیر الاولین. دائما آتش توپخانه از دو طرف روشنه. دین میگوید اینها حیوان و درندن، اونها میگوین دین فسون است و فسانه، اساطیر اولین. این قابل تعامل نیست، قابل گفتگو و گفتمان و اینها نیست. اصلا آمدن برای براندازی دینی. شما موسی و فرعون رو چگونه آشتی میدید؟ او آتش توپخانش دائما بازه، میگوید موسی ساحر است و مزدور است و باید او را از کشور دور انداخت. وجود مبارک موسی کلیم میگوید این دیوانه قهار است و باید ای رو مهار کرد. لذا چاره در خاموش کردن با دریا چیزی دیگر نیست. احب اخزداهم فنبذیاهم فلیم. محاربه علم و دین مطلبی است، معارضه علم و دین مطلب دیگر. تعارض علم و دین کاملا قابل پذیرش و توجیه و گفتگو و گفتمان و حل است. محاربه اصلا معنا ندارد، یعنی راه حل ندارد. بنابراین اونها که میگوین قد افلح الیوم من استعلا، هر که زد و بند کرد برد او پیروز است. بعد از مرگ هم خبری نیست. صدر و ساقه انسان بین جنین است و زهدان مادر است و گور گورستان و دیگر هیچ. نه قبل از دنیا خبری است، نه بعد از گور خبری. انسان همین 80 سال است و دیگر هیچ. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. آتش توپخانه دائما علیه دین بازه. میگن این افسانه است و فسون است و افیون است و ماننده. خب در چنین شرایطی عدالت برای اینها مبناست، اصل است. مواد حقوقی را از این عدالت میگیرن. اما اگر نخواستن عدالت اجرا بشود چه میکنی؟ لنگ است، میشه دنیای کنونی. اون چی که الان میگذرد در جریان کنونی، میدونید وضع خاورمیانه یه اشغالگرانی هن به نام صهیونیست. کلاهک های اتمی فراوانی هم در اختیار دارن. اتم در آستین اوست. ایران میگوید دانش هسته‌ای برای عزیزان دانشگاهی ما بومی شده. ما برای پزشکیمون، کشاورزیمون، صنایعمون به عنوان دانش صلح‌آمیز میخوام ازش استفاده کنیم ولا غیر. نه دین اجازه میداد، نه فقه اجازه میداد، نه امام اجازه میداد، نه رهبر اجازه میداد، نه مراجع اجازه میداد، نه مردم مسلمان اجازه میدن که این کشور سلاح‌های شیمیایی بسازد، کشتار جمعی بسازد و مانند آن. اونا میدانن که ایران میخواهد خودکفا و مستقل بشود. قبلا میگفتن ایران نفت و گاز دارد، ترکیه آب دارد، کشاورزی را به ترکیه، نفت و گاز را به ایران. ایران از در کشاورزی و دامداری باید مصرف کننده باشد. اگر از هان شریفتون در خاطرش باشد، در پایان بخشی از مبارزات قبل از انقلاب بالاخره ایران را وادار کرده بودند که دست از مرتع و مزرع بردارند تا گوشت وارد بشود، گندم وارد بشود و مانند آن. به برکت انقلاب اسلامی اون وقتی که 25 میلیون بودیم گندم وارد می کردیم، الان که 70 میلیونیم به برکت تلاش و کوشش فرزندان شما بالاخره ایران به خودکفایی رسیده. در بسیاری از بخش ها به خودکفایی رسیده. برای اونها محقق است که ایران هیچ قصدی برای ساختن سلاح کشتار جمعی ندارد. نشانش آن است ما تو متن جنگ بودیم، سلاح‌های شیمیایی می‌خوردیم ولی سلاح شیمیایی به کار نبردیم. نشانش های مجروحان و مصدومان عزیز ماست که الان سند افتخار مملکتند. اینا همه رو اونا دیدن، در طی 8 سال آزمودن و می‌دانند. اما معذالک می‌گویند این صهیونیستی که الان اتم در آستین اوست، این مجاز است؟ ایران که می‌خواهد دانش صلح‌آمیز هستی داشته باشد ممنوع است. با فشار این آژانس رو، اینها رو وادار کردن که به شورای امنیت گزارش بدهد که این گزارش دادن زمینه منحوسی است برای اجرای پرونده. این ظلم محض است. این ظلم محض را شما با زیارت عاشورا باید حل کنید. این جمله را تو پرانتز عنایت کنید. به ما گفتن هر روز سالار شهیدان حسین ابن علی را زیارت کنید. زیارت عاشورا را هر روز بخوانید. هر روز که ما زیارت عاشورا میخوانیم، در زیارت عاشورا میگوییم سلام بر حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین، ما بقیتو و بقی اللیل و النهار، تا من زنده ام میگویم سلام بر حسین. این را شیعیان تا روز قیامت میگوین. این پیام دارد حسین یعنی مظهر عدل و ظلم ستیزی. موضوع سخن در این محفلم عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. یعنی عدالت خواهی و ظلم ستیزی پیام رسمی این نهضت است. و ما تا زنده ایم و نفس می کشیم میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بعد بگیم سلام الله علیک ما بقی تو و بقی اللیل و النهار، تو که برای عدل قیام کردی، ما تا روز قیامت این شعارت رو حفظ میکنیم. چه این که میگوییم لعنت بر اونها که کربلا را به پا کردن و لعنت بر کسانی که پیروان اموی و یزیدی هم الی یوم القیامه. پس این تولی و تبری الی یوم القیامه زنده است. امروز کسی که پیرو یزید و معاویه است همین بوش و شارون امثال زارکن. امروز کسی که پیرو حسین ابن علی است مردم مسلمان و متدین جهان عموما و شما شیعیان ایران زمین خصوصا. این تولی دائمی است، اون تبری دائمی است. این سلام هر روزه است، اون لعنت هر روزه است. این عرض ارادت هر روزه است، اون اظهار کراهت و نفرت و نفرین هر روزه است. اونها الان به صراحه اعلام کردن که ایران حق استفاده این دانش صلح‌آمیز را به هیچ وجه ندارد. بسیاری از کسانی که عضو رسمی این آژانس بودن هم امضا کردن، غریب به اجماع گزارش دادن به شورای امنیت. این جز ظلم مستمر چیز دیگر نیست. یعنی به یک ملت به پاخواسته میگن شما حق فهمیدن ندارید، حق تحقیق ندارید. اساتید دانشگاه حرفشون اینه این دانش هسته‌ای برای ما بومی شده، ما پیمان NPT رو امضا کردیم، به تعهدات عمل کردیم، 3 سال تقریبی ما رو سرگردان کردیم، مذاکره کردید، ما دعوت شما را پذیرفتیم، پیشنهادها را پذیرفتیم، بالاتر و فراتر از مقررات NPT ما خودمون تعلیق را برای اعتمادسازی به عنوان داوطلبی پذیرفتیم، اما بیش از این بر ما تحمیل کنید؟ یعنی شما حق فهمیدن ندارید، حق تحقیق ندارید، حق استقلال فکری ندارید. این معنای عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. تا نام حسین زنده است، عدل خواهی زنده است، ظلم ستیزی زنده است. این حسینیه ها برای همینه. شما حالا این پرانتز بسته، مشکلات عمیقی که جهان غرب دارد هم از در حقوقی و علمی مشخص شد که مواد حقوقی اونها به مبانی و اصول تکیه می کند، اما این اصول به پایه‌ای وابسته نیست. یعنی بنایی دارند،
سقف زرینی دارد یک، دیوارهای زرینی دارد دو، اما این دیوار پایه ندارد، لذا هرگز چنین بنایی نمیماند. اسلام میگوید پایه منبع اصول است که از وحی در آمده. روی این منبع، این دیوارها که اصول و مبانی است استوار است، روی این اصول این سقف به عنوان مواد حقوقی مستحکم و برقراره. از نظر اجرا، اگر از نظر اجرا بخواهید، اسلام دستش پره. یعنی مواد حقوقی را باید اجرا کرد. چرا؟ برای اینکه مبانی جزء اخلاقیات ماست، جزء معارف پذیرفته شده ماست و این اخلاقیات به اون عقاید تکی میکند. ما یه عقیده داریم، یک به استناد اون عقیده اخلاقی داریم، دو به استناد این اخلاق مواد حقوقی اجرا میشود، سه ما معتقدیم اگر کسی معصیت کرده است درون او آلوده است. این باروعه و آلودگی درونی در اثر اون کفر و شرک و هوامداری است. اگر هوامدار بود، افرأیت من اتخذ الهه هواه بود، هوا به جای خدا نشست، تفرعون به جای تعبد نشست، بنده خدا بودن رخت بربست، بنده هوس بودن نشست، اون عقیده فاسد، اخلاق فاسد را، این اخلاق فاسد اون ظلم گسترده را به همراه دارد. اونها که وقتی به قدرت رسیدن خود را فوق قانون میپندارن، برای آن است که ضامن اجرا ندارن. ضامن اجرای اونها زندان است که زندان در اختیار اونهاست، بمب است که در اختیار اونهاست، سلاح کشتار جمعی است که در اختیار اونهاست. چیزی اونها را از پا در نمی آورد مگر عقیده. عقیده هم که اونها افیون و فسانه و فسون می دانند، چیزی به عنوان اخلاق نیست. اینا اخلاق را یه مسئله شخصی می دونند. میگن همون طوری که بعضی از سوسک می ترسند، بعضی از جهنم می ترسند. جهنمی در کار نیست، میخواد بترسید میخواد نترسید. یک کسی از سوسک می ترسه، یک کسی از سوسک نمی ترسه. شما از جهنم می ترسید مثل که از سوسک می ترسید. برهان علمی ندارید، عقیده مستحکمی ندارید، معاذ الله. حرفشون اینه، میگن ترس از جهنم مثل ترس از سوسکه، برهان علمی ندارید. اما بنگرید ببینید فقهای ما، متکلمین ما، حکمای ما، عرفای ما وضع جهنم را و آینده را چگونه ترسیم میکنن، که اون عقیده منشأ پیدایش اخلاق است و این اخلاق منشأ پیدایش اعمال است. ما که عمل میکنیم خود را به عمل موظف میدانیم، برای آن است که فضائل اخلاقی به ما آموختن و این اخلاق ما هم تکیگاه اعتقادی دارد. اول عقیده است، بعد تخلق به اخلاق الهی است، بعد عمل صالح است. ما چند رشته داریم برای اینکه ثابت بشود جهنم هست. رشته اول را فقهای ما، محدثان ما، کسانی که با علوم نقلی سر و کار دارند، اونها میگویند به اینکه جهنم هست، برای که فرون آیه دارد، فرون روایه دارد، ده ها آیه و روایت از طرف معصومین، از طرف خدای سبحان رسیده است که انسان بعد از مرگ سرنوشت مشؤوم یا میمونی دارد. این راه اثبات بهشت و جهنم از راه دلیل نقلی. وقتی که محدثان و امثال محدثان میاندیشند، از اونها دقیق تر راهی است که متکلمان ارائه میکنند. میگن این نظام بر عدل است، طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب وقتی در باره خدا سخن میگوید، میگوید اشهد انه عدل عدل و حکم فصل. من شهادت میدم که خدای سبحان عدل محض است و عادلانه حکم کرده، حکم محض است و عادلانه فصل خصومت دارد. اللهم انی اشهد انك عدل فعدلت، انه عدل فعدل، انه حکم فحکم و مانند آن. چون خدا عادل است، بسیاری از افراد بسیاری از کارها را مستورانه و مخفیانه در دنیا می کنند و روشن نیست، باید در محکمه به پاداش نیکوکاران به کیفر تبهکاران رسیدگی شود. گذشته از اینکه یه عده‌ای در علن ظلم میکنن، یه عده‌ای علنن مظلومن، محکمه نیست که به اون ظالمان کیفر و مظلومان پاداش بدهد. باید محکمه عدل الهی باشد که به تبهکاران کیفر و به پرهیزکاران پاداش بدهد. این راهی است که غالبا متکلمان طی میکنن. از اینها دقیق تر راهی است که حکیمان طی میکنن. حکما میگوین بهشت حق است، جهنم حق است، چون انسان که نمیمیرد. اگر مرگ بود، نابودی بود، جای این سوال بود که خدا چگونه مرده را زنده میکند، شما میگفتید به اینکه خدایی که نبود را بود کرد، خواهی متفرقا را جمع میکند دوباره میسازد. ولی بر منهج حکمت انسان که نابود نمیشود، از جایی به جای دیگر سفر میکند. مرگ میلاد جدید است، مرگ هجرت است. این تنتقلون من دارن الى دار. اگر انسان بمیرد و نابود بشود، اونگاه سخن در این است که چگونه مرده را زنده می کنن. شما بگویید خدا به کل شیء قدیر است، ولی مرگی در عالم نیست، نبودی در عالم نیست، نیستی نیست. اون چه هست، هستی است، انتقال از عالمی به عالمی، هجرت از جهانی به جهانی. اون راهی را که برخی از محدثان و مفسران و متکلمان عقبه کعوب میدانند، کعود میدانند و صعب العبور میدانند، مسئله آکل و معکول مطرح میکنند، مسئله اینکه خدا قادر است دوباره مرده را زنده کند مطرح میکند، نزد اوحدی از اهل حکمت مطرح نیست. میگن کسی که نابود نمیشود، همونطوری که درباره شهدا آمده لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، درباره همه مردم همینطوره، منتها اینا حیات طیب دارند و گوارا، دیگران حیات پلید دارند و ناگوار. اینطور نیست که شهید زنده باشد اون کافر بمیرد. کافر مرتب در حیات است و دارد رنج میبرد، شهید مرتب در حیات است دارد گنج میبرد. در جریان جنگ بدر وجود مبارک رسول گرامی، شما که مکه مشرف شدید در حج یا عمره، اگر فاصله مدینه و مکه را با تعنی طی می‌کردید به بدر می‌رسیدید. بدر هم اکنون به عنوان میراث فرهنگی و آثار باستانی همچنان هست. یک نمادی برای چاه بدر درست کردند، دلوی درست کردند، چوبی درست کردند، آبکشی درست کردند. قبرستان شهدای بدر مشخص است. پشت دیوار چاهی دارد که در اون چاه اجساد نحس مشرکین را انداختن، اونجا هم مشخص است. این به عنوان میراث فرهنگی همچنان الان محفوظه. محدوده خاصی شهدا دفنن، شهدای بدر. پشت دیوار یه چای کنده بودن وجود مبارک رسول گرامی. دستور داد این لاشه ها را در اون چاه انداختن. بعد بالای اون چاه رفت، با مشرکین سخن گفت. هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ به پیامبر عرض کردن شما با کی داری حرف میزنی؟ فرمود با همینا. عرض کردن اینا مردن. فرمود ما انتم به اسمع لما اقول منهم، شما از اونها شنواتر نیستید. اون چرا که من میگم شما میشنوید و اونها بهتر از شما میشنوند، ولی حق حرف ندارن. مگر کسی میمیره؟ مگر کسی نابود میشه؟ این بدن سرد میشه، به زیر چال میبرند و خواب. جان انسان، هویت انسان برای همیشه زنده است، او مرگ پذیر نیست. در موقع تلقیم میفهمه کی تلقیم میکنه، کی میآید. در موقع تشریح میفهمه کی میآید، کی میرود. با تقاضا و اصرار میگه زود نرید، لا اله الا الله بگید. در تشریح با دیگه حرف نزنید، اهل پرسی نکنید. این حرفا برای جای دیگر هم هست. به فکر من باشید، به فکر خودتون باشید. لذا گفتن شما اگر یک بزرگی را در تشریح دیدید، سلام کردن به او مکروه است. با اینکه سلام جزء مستحبات عقیده است، شما به کسی سلام نکنید، فقط مواظب خودتون باشید. ذکر بگید، صلوات بفرستید، درود بفرستید، لا اله الا الله بگید، شهادت به رسالت رسول خدا بدید، شهادت به ولایت علی و اولاد علی بدید. فقط ذکر بگویید که هم برای خودتون نافعه، هم برای اون بیچاره. به هر تقدیر او کاملا میفهمد، التماس میکند، میگه زود دفنم نکنید، یکم صبر کنید، یکم قرآن بخونید، یک کمی منو دریابید، نمیدونید دارید منو کجا میبرند. وجود مبارک رسول گرامی فرمود به این که ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، از اینها شنواتر نیستید، اونا که نمردن که. این راهیست که حکما طی میکنن. پس راه محدثان یک، راه متکلمان دو، راه حکما سه، بالاتر از همه راه عرفاست. میگویه من الان میبینم یه دو تو بهشت و جهنم، جهنم میبینم، این آقا رو دارم میبرم، من دارم میبینم نمیفهمم، این آقا رو دارم میبرم تو جهنم، من دارم میبینم این نالش رو، من دارم میشنوم همکنون این فریادش رو، زجش رو، من زوزش رو من دارم میشنوم. اونا یه راه هم، اونا راه اولیاین، راه عرفاین، راه انبیاین. این راه دیگر است، اون که گفت ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمون ما ناخوشیم، اینه. او که میگوید من همکنون صدای زوزه را میشنوم همینه. برخی از بزرگان میگفتن به این که این فتنگران که دو به هم زنن، یا با رسانه های گروهی، با رسانه های مکتوبی یا سیمایی یا تصویری یا سمعی بین افراد آتش جنگ روشن میکنن، اینا فتنگرانی هن که بزرگان گفتن وقتی اینا حرف میزنن از دهن اینا آتش در میاد، ما میبینیم. اونا یه راه هن، بالاتر از حکمایان، حکما بالاتر از متکلمانن، متکلمان بالاتر از محدثانن. اما عرفا شاگردان قرآن و عترتن، حکما شاگردان قرآن و عترتن، متکلمان شاگردان قرآن و عترتن، محدثان شاگردان قرآن و عترتن. منتها قرآن و عترت چهار درجه شاگرد دارد، چهار مرحله درس دارد، چهار مرحله بحث دارد. یک کسی در کلاس اول است، یک کسی در کلاس دوم، یک کسی در کلاس سوم، یک کسی در کلاس چهارم. خب اگر کسی به این مرحله رسیده است، پشتوانه عدل او یا شهود اوست اگر عارف باشد، یا برهان اوست اگر حکیم باشد، یا همون جدال احسن اوست اگر متکلم باشد، یا دلیل نقلی اوست اگر محدث باشد. میگه جهنمی هست. وجود مبارک امیر کلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در همون پایان جریان عقیل، وقتی عقیل آمده از او کمک خواست، حضرت او رو منع کرد، همون داستانی است که در زمان حکومت استعمیر شبی کسی آمده زیر لباسش غذای شیرین آورده به من بدهد، اینو در نهج البلاغه دارد. فرمود به این که به او گفتم اون چرا که به همراه آوردی چیه؟ اگر صدقه و امثال صدقه است که به ماها نمیرسد، و اگر چیزی دیگر است مختبتون انت، مگر دیوانه شدی که من یه همچه پیشنهادی میدی؟ این تو نهج البلاغه است. فرمود اونی که در آن زیر لباس داری آوردی، که الان میگن زیر میزی، میگن رشوه، میگن رادخاری، میگن مفاسد اقتصادی و مانند آن، اگر این مسائل جلوی مفاسد اقتصادی رو گرفت، اگر حسینیه و روزخانی ها و نهضت حسینی و مسجد ها و نماز جمعه و جماعت ها جامعه را اصلاح کرد، اگر نکرد همین است که میبینید. ممکن است با دستگاه قضایی و با نیروی انتظامی 20% اصلاح بشود، بقیه زیرمیزی هست، مفاسد اقتصادی هست، بالا کشیدن هست، راندخاری هست، رشوه‌خواری هست، عشوه‌خواری هست، چه این که بود و خواهد بود. تشکیل مجالس برای همینه، وگرنه گریه را ذات مقدس حسین ابن علی اصلا نیازی ندارد. گریه برای اینه که ما الان گرفتار این مسائلی. وجود مبارک امیر مؤمنان فرمود اینی که زیر لباس داری، مگر آدم دیوانه باشه بخوره؟ چی رو پیشنهاد بدیم؟ بعد فرمود میدونه این چیه؟ این مثل آن است که مار بزرگ افعی یه چیزی رو بخوره، بعد قی بکنه بالا بیاره. یک کسی بیاد قی کرده افعی را خمیر درست بکنه و این خمیر را بخواد بخورده کسی بده. آدم بالا آورده خودش رو ازش نفرت داره، چه برسد به بالا آورده افعی که دو بار از مسیر سم گذشته. فرمود راندخاری، رباخاری، رشوخاری همینه. این رو وجود ما را که هست علی دارد. این که حرف شاعرانه نیست که احسن هو اکذب هو. در بیان شاعرانه شعر و ادبیات هرچه اغراق و مبالغه بیشتر، گیرایی اون شعر بیشتر، اما در کلام معصوم که این چنین نیست. اینا همشون ما ینطق عن الهواین ان هو الا وحی یوهاین. افق لب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مثل لبان پیغمبر است، حق گوست، این که اغراقگو نیست. فرمود این مال حرام همینه، میگینه یا قبول بکن هرچه من میگم یا دو روز صبر بکن ببین چی میچشونن. انسان همین که مرد ببیند اینا بهش میدن. فرمود این غی کرده افعی سمیه، چرا مال مردم میخوری؟ این میشه عدل؟ چرا بیت المال میخوری؟ مگر میشه انسان مال بیت المال رو بالا بکشه به غی کرده افعی بهش ندن؟ نه غی کرده افعی، غی کرده خودش. شما این رو باز کنید کلام علوی را، میبینید این غی کرده افعی هست یا نه. توضیح بدم براتون، انسان که خاطرات خودش رو بازگو میکنه، اون درون خودش در میاره، اون رازگویی و اون رشوه‌خواری و اون قانون سازی و اون قانون مداری و اون فتنه‌گری و اون ترفند پرونده سازی رو در میاره، بالا آورده، چون دارد باطل نشون میده، به جای راهنمایی تجراها نشون میده. یک کسی که دارد با ترفند حقی را باطل میکند یا مینویسد یا حرف میزند، از درون خود این لجنها رو بالا کشی آورده. وقتی این رو به صاحب اون پرونده داد، در قبالش چیزی دریافت کرد و همون را دارد میخورد و میبلعد. وقتی خوب تحلیل کنید و بفهمید، میفهمید به این که این بالا آورده خودش دارد میخورد. مگر یک قاضی، یک وکیل، یک روحانی یا یک مسئول که دارد با ترفند مال مردم رو بالا میکشد، از اندیشش استفاده نمی کند، از اون هوش خدا داد جا به جا نمی کند استفاده نمی کند، از اون مکروهیله مدد نمی گیرد. این مکروهیله بالا آورده او، غی کرده او که از دهن او بیرون آمده، این غیه، این که علم نیست. اگر جناب مولوی گفت مستی بیاید غی کند، مستی زمین را طی کند، این می مجو وون می بجو، کو جام غم کو جام جم، همینه. یک کسی جام غم دارد، یک کسی جام جم دارد، یک کسی غی می کند، یک کسی تیل عرض دارد، مستی بیاید غی کند. اون که خلاف گفته، افیون گفته، افسانه گفته، ترفند زده، پرونده سازی کرده، غی کرده، بعد در برابر این غی خود رشوه را بالا می کشد. دیدید بیان نورانی هست امیر اینه که خود این شخص افعیه، افعی دیگری در کار نیست. همین میشه مار، همین میشه افعی. منتها مشکل اینه که افعی افعیست، از افعی بودنش رنگ نمی برد. مار مار است، از مار بودنش رنگ نمی برد. اما این بیچاره راندخار انسان مار است، یعنی با حفظ انسانیت مار است، می فهمد که مار شده، لذا عذاب علیم برای اوست. اگر کسی به صورت حیوان در بیاید، واقعا حیوان باشد بدون انسان، اون که عذابی ندارد. خوک مگر از خوک بودن رنج می برد؟ همونطوری که طاووس و تیهو و آهو از خودشون لذت میبرند در مراسم زناشویی، عقل و شرب و مانند اون، گرازم همینطوره، مار و عقرب همینطوره. مگر مار و عقرب ازدواج ندارن، نکاح ندارن، فرزند دایی ندارن، عاطفه ندارن، از همین هم لذت میبرن. اما اگر کسی انسان مار باشد، نه اینکه انسانی باشد به صورت مار، حقیقتا انسان است یک و حقیقتاً مار شده دو، می فهمد انسانون و حیتون سه، درد از اونجا شروع می شود و این غی کرده خودش دارد می خورد. و وجود مارک هست امیر اون طوری که تو نهج البلاغه است، فبود این کار غی کرده است، مگه آدم دیوانه باشه دست به این کار بزنه؟ از ملت برخواستن، ولی شجاعت امام، شهامت امام در این نسل، در این مثل، در این دودمان بوده و هست. و همیشه ما باید این رو در ذهن داشته باشیم که این حسینیه ها همیشه حرف کربلا را می زند و هر روز زنده است. اونها امویان و یزیدی ها هر روز در تلاشند که کار یزید و معاویه را بکنند. لذا در زیارت عاشورا می گوییم شاید و باید و تابت علاقه، کسانی که پیرو به اونها هستن، دنبال رو هستن، دنبال رو اونها همینه دیگه. وجود مبارک هست امیر برای اینکه عدل را اجرا کند. خوب این مسائل را ارزیابی کنید، اون سلسله حقوقی را یک طرف، سلسله اجرایی را هم طرف دیگر. سلسله حقوقی یه فصل است، سلسله اجرایی فصل دیگر. گرچه در گفتار اینها کنار هم قرار گرفت، ولی در نوشتار و تدوین باید اون یک فصل باشد، این یک فصل. اون فصل نوشتاری آن است که مواد حقوقی به مبانی، مبانی حقوقی به منابع تکیه میکند، بحثش جدا، فصلش جدا. اما این بخش اجرایی است، این مواد وقتی اجرا میشود که کسی متخلق به اخلاق باشد، عادل خوب باشد. عدالت وقتی در درون انسان به عنوان خلق پسندیده ظهور میکند که انسان معتقد به مبدا و معاد باشد، به خدا معتقد باشد، به بهشت و جهنم معتقد باشد. چنین حکومتی برای ابد زنده است. حال بنگرید دستور هست امیر را. وقتی اسلام امپراتوری بزرگ شرقش را یعنی ایران را فتح کرد، امپراتوری بزرگ غربش یعنی روم را فتح کرد، غرب را گرفته و شرق را گرفته، گرچه اینها تابع حکومت اسلامی شدند، اما این چنین نشد که فوراً همه مسلمان شده باشند. شرق و غرب کلاً چند میلیون بشه مسلمان. مثلا غرب پذیرفته، مصر پذیرفته اسلام را، اما یه اقلیتی هم بودن که اسلام را هنوز برایشون روشن نشده بود، نپذیرفتن. تابع حکومت مرکزی بودن ولی هنوز کافر بودن. نامه‌ای که هست امیر برای مالک اشتر نوشت به عنوان بخشنامه، و این نامه در نهج البلاغه است، به مالک اشتر فرمود مالک اونجا که میروی همشون که مسلمان نیستن، هیت کافرن. مبادا بگو اینها که کافرن من مجازم نسبت به اونها عدالت رعایت نکنم. خیر، لا تکن علیهم سبعا ضارعا فین الناس اما اخون لک فی الدین او نذیرون لک فی الخلق. فرمود مردم اون منطقه که تو استوندار اونهایی دو قسمن، بعضی مسلمانان بعضی کافر. خب بالاخره اونایی که کافرن حق انسانی دارن یا ندارن؟ مبادا نسبت به کافر ظلم بکنی. این علی است، این نهج البلاغه است، این حکومت اسلامی است. مگر همشون مسلمان شده بودن؟ فرمود تو به عنوان استوندار نسبت به کافر حق به ظلم نداری. شما بید الان قدرت به دست غرب افتاده، اصلا مقررات این پیتی اینه که نه میتوان از دانش هستی استفاده کنن، پیمانم بستن، امضام کردن. یه عده با این که عضو هستن در اون شورا ولی این مواد این پیتی رو امضا نکردن، این تعهد نکردن، الان بوم دستشونه. به ما میگن شما حق استفاده صلح‌آمیزم نداری. و این عدالت که جز اصول ارزشی است، همونطوری که از نظر علمی منبع ندارد، از نظر عملی ضامن اجرا هم ندارد، لذا بعضش همینه. اون چی که در نهج البلاغه است گذشته از منبع علمی، مواد اجرایی هم دارد. که فرمود به این که عدل را رعایت کنید به استناد آیه قرآنی که پایان بخش بحث امروز ماست، و اگر ذات اقدس اله توفیق داد تلیعه گفتار روزهای بعد که خدا فرمود شما مسافری، مسافر ره توشه می طلبد و اون تقواست، و بهترین چیزی که به تقوا نزدیک است عدل است. اعدل و هو اقرب للتقوا، نهضت حسینی پیام رسمیش همین معارف است. کم کم به بحرانی شدن اوضاع کربلا نزدیک می شوید. یاران ابی عبدالله یکی پس از دیگری مخفیانه خودشون رو به حسین ابن علی رسوندن، حبیب ابن مظاهر اسدی رسوند، مسلم ابن اوسج رسوند. اینا کجا بودن در کوفه که مسلم ابن عقیل اون شب را به اون غربت و تنهایی گذروند؟ من نمیدونم. ابن زیاد چه خفقانی در کوفه ایجاد کرد که با بود حبیب ابن مظاهر اسدی، با بود مسلم ابن اوسج، مسلم ابن عقیل در کوفه تنها موند. جای تعجبه، بزرگانی در کوفه بودند. حالا ممکن است نسل نوپا مسلم را نشناسد، اما اون معمرینی که شاگردان علی ابن ابی طالب بودند و دودمان علوی را به خوبی میشناختند، دودمان هاشمی را به خوبی میشناختند، نظیر حبیب ابن مظاهر اسدی، نظیر مسلم ابن اوسج، اینا کجا بودند؟ چقدر خفقان بود یا مسلم ابن عقیل چگونه شد که به هیچ کدام از اینها دسترسی نداشت؟ اینها در کوفه هنوز روشن نشد. مسلم سلام الله علیه در کوفه بالاخره احساس غربت کرد و در اون وقت بر خانه اون توعه وارد شده است. جریان دستگیری مکارانه کوفی رو هم مستحضرید، ولی بنگرید آزاد مردی وجود مبارک مسلم ابن عقیل رو. وقتی وجود مبارک مسلم رو با ترفند و حیله دستگیر کرده اند، وجود مبارک مسلم فرمود که وصایای منو گوش بدید. عده‌ای برای خوشایند ابن زیاد حاضر نشدن وصیت او رو گوش بدن، بالاخره مجبور شدن برخی از وصایا اون حضرت رو گوش بدن. فرمود من مقداری در این شهر مغروزم، با اینکه پولهای فراوانی شیعیان ابی عبدالله سلام الله علیه تقدیم کرده بودند که تجهیزات نظامی فراهم بشه به امام زمانشون داده بودند. خب این طهارت روح مسلم ابن عقیل است. با اینکه پول فراوانی تهمیان در اختیارش بود، معذالک برای تأمین هزینه های ضروری وام گرفته بود. اینها میمونه این روح ها. خب پول فراوانی در اختیار حضرت بود. فرمود من مقداری در این شهر مغروزم، شما که با جنگ بر من مسلط نشدید، با حیله من رو گرفتید. اگر جنگی شده بود و من شکست میخوردم، این سلاح من رو شما به غارت میبردید، اما با حیله من رو گرفتید. بنابراین این زرهی که تن منه، این شمشیری که دست من بود، این همه مال منه، اینا رو بفروشید و قرضای منو بدید. گفتن ما به صلاح دید خودمون عمل میکنیم، خواستیم عمل میکنیم، خواستیم عمل. بعد دیدن وجود مبارک مسلم ابن عقیل دارد عشق میریزد. گفتن چرا عشق میریزی؟ یک سلحشور یا کشته میشه یا میکشه. گفت برای خودم نیست، این همه شمشیر زدی، نوجوان مردان من دستگیر کردی، الان لبان متحرم آغشته بخونه، میخوام آب بخورم نمیتونم، چون ظرف آب روی که دوبار برگردون این آب آلوده شد. بود ما اهل گریه نیستیم، ولی من نامه نوشتم برای حسین ابن علی، گفتم این مردم بیعت کردن و میدانم حسین ابن علی باز در بچه دارد میاد، اگر به اعتماد نامه من امام زمان من باز در بچهش به این شهر بیاید و به وضع من گرفتار بشود، من چه جواب بگویم؟ من اشکم برای بود. پس نامه منویسید که حضرت نیاید. گفتن اونم به صلاح دید خود ماست، میخوام بنویسیم میخوام ننویسیم. بعد دستور دادم وجود مبارک مسلم ابن عقیل رو برم پشت بام، اونجا سر از پیکر متحرش جدا کنن. وقتی که پشت بام دارالامام رو بردن، همون ایام وجود مبارک سید الشهدا مکه بودن، از مکه داشتن تشریف آوردن، رو به مکه کرد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، زیر شمشیر قاتل گفت یا حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله. اینا کسانی بودن سلحشورانه جان دادن، نلرزیدن، السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد رو کرد به قاتل خود، فرمود ایها العبد من آزادم، تو برده مقامی، تو برای پست داری نائب امام زمان را شهید میکنی و من را مردانه درم جان میدم. این جمله ها را گفت، سر از پیکر مطهر مسلم جدا شد، سر به دست جلاد، پیکر مطهر را از بالای دارالاماره پرت کردند، تو کوی برزن کوفه گردن. وجود مبارک ابی عبدالله هم در آخرین لحظات عمر پربرکتش در کربلا پاسخ مسلم را داد. مسلم در آخرین لحظه زیر شمشیر قاتل گفت یا ابا عبدالله. وجود مبارک حسین ابن علی هم در آخرین لحظه که سوار مرکب شد، دید کسی یار و یاور او نیست، فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا معدن الرساله، یا مهبت البعث، یا مختلف الملائکه، رحمت الله بعد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك القديم الاعظم
ان اعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنا و صفات اولیای قسم توفیق ادراک صحیح معارف الهی، تخلق به اخلاق الهی، عمل دستورات الهی را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، مؤلفان علوم الهی، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان به بهترین وجه برطرف بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. مرزای مسلمان ها و شفای عاجل مرحمت بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عترت جدایی نینداز. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح مؤمنان و بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما. پایان امور همه را خیر و سعادت خاص بفرما. بن نبی که به آله و عجل فرج ما.